أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأغوين لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. درباره اون ما منعه که الا تسجد، یکی از محتملات این بود که این الا تسجد تفسیر همون قبل باشد که این احتمال قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که این که شیطان گفت به ما اغویتنی، این چه اغواست؟ یعنی این ابا و این استکبار و این کفر درونی معاذ الله طبق اغوای الهی، این که ذات اقدس اله هر گونه زشتی را از خود سلب کرده است. در سوره مبارکه اعتراف فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. هرگز سیئات به ذات اقدس اله اسناد ندارد، شرور به خدا اسناد ندارد به مانند آن. پس اغوای ابتدایی نخواهد بود، بلکه اغوای کیفری است. اغوای کیفری در همین جریان شیطان به این صورت است: اول زلالت و قوایت خود شیطان مطرح بود که ابا و استکبر و کان من الکافرین. بعد ذات اقدس اله از او توضیح خواست بلکه او توبه کند. این راه توبه هم به سوی اختیار خود او بسته شد. اونگاه خداوند او را از اون منزلت پایین آورد و او را از اون مرتبت خارج کرد. همود فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. این قهر الهی می شود اغوا، که اغوا کیفری است. و معنای اغوا کیفری هم در نوبت های قبل مثل ازلال کیفری گذشت. و قوایت هم به امر وجودی نیست که خداوند کسی را قاوی کند، بلکه همین که لطف خاص خود را از او بردارد، او گرفتار زلالت و قوایت می شود. پس این قوایت قوایت کیفری است، نه قوایت ابتدایی. گذشته از اون دلیل عقلی و نقلی که قوایت ابتدایی به ذات اقدس اله اسناد ندارد، اگر منظور شیطان از این که به ما اغویتنی، یعنی تو مرا گمراه کردی معاذ الله، تو مرا بی هدف کردی، بگویم گرچه قوایت ابتدایی مال خدا نیست، ولی شیطان در اثر اون جسارت و ترک تعددی که دارد این اغوای ابتدایی را به خدا اسناد داد. اگر همچنین چیزی باشد که منظور شیطان از این اغوای ابتدایی باشد، ذات اقدس اله هرگز سخن باطلی را بدون رد و نقد نقل نمی کند. هر حرفی را که ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد، یا حق است یا اگر باطل است فوراً به ابطالش اشاره می کند. قرآن که مجمع اقوال نیست، پس معلوم می شود این اغوای ابتدایی نیست. اگر منظور شیطان از این اسناد اغوای ابتدایی باشد، یقینا خدا ابطال میکنه، چون کتاب عادی نیست که مجمع اقوال درش باشد که فلان کس این چنین گفت فلان کس اون چنین گفت. حرفی را که قرآن نقل میکند، یا حق یا اگر باطل است، همراه او، قبل از او، بعد از او، بطلانش را اعلام میکند. در اینجا چیزی ابطال نکرده. معلوم می شود این قوایت قوایت کیفری است، نه ابتدایی. در قرآن کریم قوایت یعنی بی هدف بودن، که اگر بدون زلالت ذکر بشود زلالت را می گیرد، این دو قسم. یک قسم قوایت ابتدایی که مشرکان و همچنین بت پرستان و معبودان اونها اعتراف میکنن که چنین قوایتی دامنگیر خود اونها بود، اونها خودشون قاوی هستند. که میگن الا اغویناهم کما روینا. آیه 63 سوره مبارکه قصص سخن اهل شرک و معبودان و اونها را که ذکر میکند، میفهمد قال الذین حق علیه القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. در قیامت معبودها به پیشگاه ذات اقدس را اعتراف میکنند، همونطوری که ما خودمون گم شده ایم اینا را هم گمراه کردیم، هرگز قوایت خود را به خدا اسناد نمیدن، چه این که قوایت دیگران را هم به خود اسناد میدهن. پس اغوای ابتدایی دیگران به عهده تبهکاران از موجودات امکانی، قوایت خود معبودها هم به عهده خود اونها، هرگز قوایت ابتدایی به خدا اسناد ندارد. اما قوایت کیفری به ذات اقدس لا اسناد پیدا میکند، چه این که اذلال کیفری به خدا اسناد دارد. فرمود یذل من یشاء و یهدی من یشاء و ما یذل به الا الفاسقین. مشابه اذلال کیفری همون اغوای کیفری است که در آیه 34 سوره مبارکه هود به این صورت آمده است: ولا ینفعکم نزهی ان اردت ان انسه لکم ان کان الله یرید ان یغویکم و ربکم و الیه ترجعون. نوح سلام الله علیه بعد از گذشته برنامه های دراز مدت دید که قوم او گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا و تعدنا ان کنت من الصادقین. قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. اونگاه فرمود من اگر بخواهم شما را هدایت کنم، در صورتی که شما در اثر کفر مستمرتون مشمول لطف اله نباشید و خدا بخواهد بعنوان اذلال و اغوای کیفری لطف خاص خود را از شما بردارد، هرگز تبلیغ من در شما اثر نمی کند. ولا ینفعکم نزهی ان اردت ان انسه لکم ان کان الله یرید ان یغویکم. اینو در پایان عمر می گوید، با اینکه سالیان متمادی از طرف خدا مأمور شد که دیگران را هدایت بکند به هدایت ابتدایی، به هدایت ابتدایی حاصل شد است ولی اونا مهتدی نشدند. بنابراین اغوای ابتدایی هرگز به خدا اسناد ندارد، اغوای کیفری نظیر اذلال کیفری به خدا اسناد دارد و البته قبیح نیست، به عنوان یک نحوه عذاب. پس این اغوا اغوای کیفری است، گرچه چندین وقت در تفسیر امینالاسلام و مانندان آمده است ولی راه ظاهریش همین. خب فبما اغویتنی. مطلب بعدی آن است که این که گفت لأقعدن لهم صراط المستقیم، این صراط منسوب به نزع خافض است، ظرف نیست. لأقعدن لهم فی صراط المستقیم، هر جا راه راست است شیطان اونجا حضور دارد، یا نمی گذارد سالکان طریق حق راه راست را طی کنند، یا اگر ورودی در صراط مستقیم شدن ادامه ندهند، یا ناقص ادامه بدن یا معیوب ادامه بدن و مانند آن. میبینید انسان همین که وارد نماز شد وسوسه ها شروع میشود، همین که وارد روزه گرفتن شد وسوسه ها شروع میشود و مانند آن. یا نمیگذارد کسی وارد عبادت بشود، یا نمی گذارد با خلوص و حضور قلب عبادت را ادامه بده. مثل بعدی آن است که چگونه یک موجود به نام ابلیس بر بشرهایی که رقمشون از میلیاردها می گذارد و در مشارق ارض و مغارب ارض قرار دارند تحت سلطه یک محاقه است. پاسخ این سوال این است که اولا شیطان بر خلاف عادت یک موجود خارق العاده است، کسی که 6000 سال عبادت کرده و به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه معلوم نیست اون 6000 سال از سالهای دنیا که هر سالی 360 اند روز است، یا از سالهای آخرت است که هر روزش 1000 سال ماست. چنین موجودی قدرتی هم پیدا می کند بإذن الله که بر مشارق ارض و مغارب ارض حضور داشته باشد، یه سلطه داشته باشد. این مطلب اول. دوم اینکه اگر یه موجودی در اثر همون اون عبادت های 6000 سالش و در اثر مصلحت الهی قدرتی را از خدا دریافت شد که الی یوم القیامه بماند و خداوند او را تا یوم القیامه مهلت نداد اما الی یوم یبعثون مهلت داد، که این موجودی هم می تواند بر مشارق ارض و مغارب ارض احاطه داشته باشد. او از یک تجردی هم برخوردار است، البته تجرد تام عقلی نصیب شیطان نخواهد شد، اما یه تجردی که بتواند در محدوده وهم و خیال بشر تصرف بکند، همچنین در محدوده محو و خیال جنها تصرف بکند، این چیزی دارد. پس از دو جهت خارق عادت بودن او را قرآن تصدیق کرد، یعنی دین تصدیق کرد. یکی در جمع فرشتگان بودن و 6000 سال عبادت کردن که در نهج البلاغه است، یکی هم این که معمرترین موجودی است که بالاخره انسان سراغ دارد. گذشته از این که اعوان و انصار درون و بیرون هم کار او را تأیید می کنند، انصار بیرونی او همون شیاطین و الانس و الجن، انصار درونی او شؤون نفسانی خود آدم هست، نفس مسبل است در اوائل امر، بعد نفس اماره است و مانند او. خب اینها وسیله است که شیطان بتواند در زمان واحد، در آن واحد، در مشارق ارض و مغارب ارض حضور داشته باشد. چه این که یک انسان اگر بخواهد از نحوه تجردش استفاده کند، میتواند با مشرق زمینی ها، مغرب زمینی ها از در روح ارتباط برقرار کند، گرچه احضار ارواح درست نیست، یعنی ارتباط ارواح است نه احضار ارواح، ولی پس میشود انسان در یه جایی باشد، روحی که اهلش در مشرق زمین هستند یا در مغرب زمین هستند، با اون ارواح ارتباط برقرار کند. سرش این است که وقتی روح مجرد شد مکان ندارد، وقتی مکان نداشت همه جا جا برای ارتباط برقرار. فبه ما اغویتنی لأقودن لهم صراط کل مستقیم، یعنی فی صراط کل مستقیم. حالا نحوه حضور و اغوای خود را بازگو می کنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. گفت من این حرفا را با لام و با نون تأکید هم یاد می کنم، حتما این کار را می کنم. از طرف راست اینها می آیم، از طرف چپ اینها می آیم، از جلو و دنبال می آیم، به اینها را اغوا کنم و اینها دیگه نعمت الهی را کفر می بزن و شاکر نیست. معلوم می شود هدف شیطان این است که انسان را در برابر نعمت الهی وارد کفران کنند. یک کسی که شاکر نعمت حق باشد از گزند این راه های شیطنت مسئول است. شکر نعمت هم این است که انسان نعمت را بشناسد، ولی نعمت را بشناسد و نعمت را در راه ولی نعمت دستور داده درک بکند. اگر کسی نعمت را شناخت ولی نعمت را شناخت و نعمت را در راهی که ولی نعمت رهبری کرده است درک بکند، از وسوسه شیطان مسئول است. شاکر مسئول است. البته در بخش های مختلف قرآن کریم اون حسنات و فضائلی که انسان را از اغوای شیطان نجات میدهد به طور تناوب ذکر میکند. گاهی شکر است، گاهی رعایت عهد است، گاهی صبر است، گاهی صلات است، گاهی صوم است، گاهی تقواست و ماننده. اینجا حالا شکر آمده. البته شکر وقتی در مقابل صبر قرار بگیرد معنی خاص خود را دارد. وقتی در مقابل تقوا قرار بگیرد، در مقابل عدالت قرار بگیرد، معنی خاص خود را دارد. و اما وقتی در مقابل او هم نباشد، جامع همه اینها میتواند همه اینها زیر مجموع خود بگیرد، چون که تقوا هم همین طور است، عدالت هم همین طور است، صبر هم همین طور است. ایمانم اون مطلب مهم آن است که شیطان که این راههای جغرافیایی را ذکر کرده است، به چهار جهت را ذکر کرد، منظور جغرافیای اقلیمی نیست، برای اینکه اون راه نفوذ خود را راه اندیشه معرفی کرد. معلوم می شود که ما بیرون از فضای اقلیم جلو و دنبال داریم، کف و راست هم داریم. بیان ذلک این است
که شیطان به استراحه راه نفوذش رو مشخص که من این چه نیست که از راه اقلیم از طرف راست بیام طرف چپ بیام. اولا مؤمن کلتا یدیه، یعنی مؤمن دست راستش راست است، دست چپش هم راست. کسی که اصحاب الیمین است، اصحاب المیمنت است، با دست راست کار میمنت مبارک انجام میده، با دست چپ کار با میمنت مبارک انجام میده، همینطور که با دست راست انجام میده. که مؤمن کلتا یدیه، یعنی منظور چپ و راست که نیست، منظور میمنت و مشعمت است. چه اینکه کافر و منافق که اصحاب شمالن، اینا اصلا دست راست ندارن، اینا یمین ندارن، چون اهل میمنت نیستن، کارشون میمون و مبارک نیست. اینا با دست راست گناه میکنن، همونطوری که با دست چپ گناه میکنن، با چشم راست گناه میکنن، همونطوری که با چشم چپ گناه میکنن. منافق کلتا یدیه، شما مؤمن کلتا یدیه، یعنی خب وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم در باری امام فرمود امام کلتا یدیه، یعنی و در کتب اهل معرفت هست که ذات اقدس اله که فرمود از تکبرت الان خلق تو به یدی بل یداهو مبسوطتان کلتا یدی ربی، یعنی هر دو دست به خدا یمینه، اون که دست چپ ندارد. اون که در مسیر وسوسه شیطان است کلتا یدیه شمال، امامهو خلق و خلقهو خلق. کسی که بصیر نیست جلو دنبال ندارد، او همیشه دنبال دارد، جلو ندارد. کسی که گرفتار وسوسه شیطان است چپ و راستش چپ است. چنگ کسی که از وسوسه شیطان مسئول است جلو دنبال او جلو، پشت و روی او روست، چه اینکه از دو طرف او راست. کلتا جهتیه امام، کلتا یدیه یمین. خب منظور چپ و راست و جلو دنبال جغرافیایی نیست، چون او راه خود را مشخص کرده است که من از چه راه می آیم. بازگو که چه در سوره هجر در سوره دیگر این چنین گفت، در آیه 38 و بعد سوره مبارکه هج این چنین گفت: ربه به ما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض. خب این لأزینن لهم فی الارض یعنی من در مسیر ادراک اونو اثر میکنم. خب ادراک یمین و خلف ندارد، یمین و یسار ندارد، امام و خلف ندارد، از راه اندیشه اونها رو میگیرد. شیخ گفت ولو امنینه، البته اون دستور بارکه هیج نیست، من از راه تمنیات باطل اونا رو فرید میدم. خب تمنی باطل، تمنی که کف و راست و جلو دنبال ندارد، محدوده اندیشه است. اصولا یه موجود متفکر را بخواهند بفریبن از راه تک فرید میدم. این که سنگ نیست که او را جا به جا بکنن، یا از زمین یا از شمال یا از امام یا از خلق، مثل درخت نیست که از چهار طرف باد بیاد یا از یه طرف باد بیاد. یه موجود اندیشمند را از راه اندیشه فرید میدن، اندیشه هم که چپ و راست ندارد، اما مخلص ندارد. لذا طبق روایتی که از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه نقل شده است، به تعبیر دیگر این جهاد چهارگانه از محدوده اقلیم طبیعی به فراطبیعی میرسد. باید ببینیم اندیشه چپ و راستش چیه، جلو دنبال چیه. اونجا چون بدن انسان بالاخره در قیامت با بدن محشور می شود، این چنین است. لذا تو راستش هم دایه چپ هم هست، چون مؤمن کلتا یدیه یمین، وقتی دست راست رو می شودن بگن که اللهم اجعل کتابی و یمینی و الخلده فی الجنانه بیساری. این هنگام شستن دست راست این داره می خونیم دیگه، میگیم خدایا بهشت تو دست چپ من بده، برای اینکه من دست چپ ندارم اصلا. دست راستم راست است، دست چپم راست است. کسی که از اصحاب الیمین است کلتا یدیه میمنتون. لذا در هنگام وضوء، در هنگام شستن دست راست، دعای دست چپم میکنیم و الخلده فی الجنانه به یساری. حالا اونا به زحمت افتادن گفتن این یسار از یسر است، نه یسار یسار است، مؤمن دهل شب نیست. خب این که انسان را فریب میدهد یعنی از راه اندیشه، اندیشه که چپ و راست ندارد، جلو دنبال هم ندارد. لذا از مسلم مبارک ابی جعفر سلام الله علیه رسیده است که منظور از جلو چیه، منظور از دنبال چیه، نسبت به امر آخرت که در پیش داریم امام است، نسبت به امر دنیا و ورثه که پشت سر میگذاریم خلف است و ماننده. عمده آن است که شیطان وقتی بخواهد انسان را که یک موجود متفکر است اغوا کند، از راه اندیشه میگیرد. لأزینن لهم فی الارض، یعنی من مغالطه میکنم، اولا خود او را تخلیه میکنم، این شستشوی مغزی کار شیطان، خود او را از او میگیرم، اینه که انسان است از او میگیرم، به جای او یا سنگ مینشونم یا درخت مینشونم یا حیوان مینشونم. میبینید خیلی ها مجسمه سگ و گربه زیرت تاق و تاق چه اونا مگر نیم؟ خب اونا احیایشون چی کار کردن که حالا مجسمه زینت باشه؟ این شیطان چی کار کرد؟ یعنی این زید رو شستشوی مغزی داد، انسانیت رو از او گرفت، این چیزی دیگری باد کرده اونجا گذاشته. یک کسی در حد یک درخت زندگی میکنه، متاسفانه برخی ها یک درخت خوبی هست، یک جوانی که معاذالله در مسیر صحیح حرکت نکرده، او یک درخت خوبی، یک خوب میخورامد، یعنی خوب تغذیه میکنه اونطوری که درخت جوان تغذیه، خوب میبالد اونطوری که یک نهال میبالد، خوب سرسبز و خرم است اونطوری که یک درخت سرسبز و خرم است. همین این در حیات گیاهی زندگی میکنن، یعنی به حیوانیت نرسیده چه رسد به انسان. برخی هم در حد حیوانیت هم، من اون مقام دارم، من اون تفاصل دارم برسید. شیطان این هنر او یعنی بدلی را به جای اصلی مینشاند، میگه تو اینی، حالا که اینی باید با لوازم بدلی زندگی کنی. ذات اقدس الهی مغالطه او را برطرف کرد، اصل واقعیت را زیر کرد. همون زرق و برق تو عالم زیاده، بعضی از چیزها زرق و برق زمینه، کاری به انسان نداره. المال و البنون زینت الحیات دنیا، یا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، باغ زینت، داشتن زینت، اتومبیل زینت، فرش زینت، خونه زینت، اما اینا زینت الارض است، زینت زید و عام. اگر یک کسی یه زمین مباتی را سرسبز کرد، باقی، زاقی، خونه خوبی ساخت، بسیار خوب، اما این خونه زینت الارض است، نه زینت صاحب خونه. اگر باقی را آباد کرده است، زمین مزین شده است، نه صاحب زمین. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، اونم المال و البنون زینت الحیات الدنیا. اما شیطان چیکار میکنه؟ شیطان انسانیت انسان را از بین میگیرد، یا تو زمینی با این باغ با مزین میشه، این باورش میشود، اون رو در حد جماد پایین میآورد. لأزینن لهم فی الارض، ذات اقدس الهی اونطور که سوره مبارکه حجرات مشخص کرده است، فرمود حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون که زینت الانسان است ایمانه، که انسان مؤمن مزین است، به همراه زینت هم سفر میکنه. اونی که هر دو دستشو گاز میگیرد که من چرا راهم رو در اونجا صرف کردم، این که مزین نیست. یوم یعظ الظالم علی یدی، در دنیا اگر انسان پشیمان شد، این سبابه را میگذد، سبابه متمدن، سبابه متمدن معروف سبابه مردم پشیمانم که منو گاز میگیرد. خب اما در آخرت سخن از سبابه متندم نیست که اگه کسی نادم شد این سبابه را بگذرد، هر دو دست رو گاز میگیرد و شدت ندامت. یوم یعظ الظالم علی یده، چرا؟ برای اینکه شستشوی مغزی دید، یعنی تخلیه شد، انسانیت او را گرفتن به دوزخ دادن، یه چیزی دیگر به جای او میشوندن، گفتن تو اینی، پس این به فکر تزدیر، این خیال مکنه زمینه و او رو مرتب داره تزدیر. یه وقت از انسان باغ دارد، راغ دارد، احداث میکنند، نظیر این که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه یه باغ در مدینه داشت، به زحمت زیاد چندین باغ تند و تاب کرد، باغبانش بود، یه روز خسته بود، عرق کرد، پلنگ خواست، براخره با اون صندوق ها تنگی را کنار زد و چشمه ای در آمد. گفت من دیدم از تعمیر با اون عرق ریختنش این کارگری را کرده، باغ رو با این چشمه ای که در مدینه بجوشد براخره باغ پر قیمتی. همین که آب جوشید حضرت هم صیغه وقت رو جاری کرد، همون حوضه ای صدقت اونجا. ببین احیاء خود انسان، احیای عرض نباید مایه مواد خود انسان بشود. این کار خوبی است. انسان تا زنده است کار بکند، این نعمت خوبی. اما خود را باغ ندارد، خود را زمین ندارد. شیطان انسان را از این راه می‌گیرد. و خدا فرمود که مغالطه او اینه. این چیزی که زینت شما نیست. من میگم خذوا زینتکم عند کل مسجد. این میگه خذوا زینتکم عند کل باغ المراق. این فرقه. لأزینن لهم فی الارض. این معنا که چپ و راست ندارد. لأمنینهم. اونا رو به تمنیات وادمون. تمنی که چپ و راست ندارد. اما مخلص ندارد. معلوم میشه اقلیم های چارگانه جغرافیایی نیست. باید دید که منظور از اینجا چارگانه چیه. اینه که از ابی جعفر سلام الله علیه روایت شده، بزرگان دیگه تفسیر کردن، حالا یا به امر دنیا یا به امر آخرت، یا از جهت حسنه یا از جهت سجده، این جهاد شارگان رو توجیه کردن. مشابه این تعبیر در قسمت های دیگه هم هست که امنینه هم هست. البته اول هزینه، فریب. وقتی انسان فریب خورد به دام او افتاد، از اون به بعد دیگه فریب نیست. ثم لآمرنهم، بعدن عالمن آمدن گناه میکنه. اول تمنیه بعد امر، اول تزیینه بعد امر. چون که نفس مسوله زمینه را برای نفس اماره حاصل میکنه. مگه اول نفس اماره حضور دارد؟ هیچ کسی که عالمن آمدن اول گناه نمیکنه، اول فریب میخورد بعد عادت میکند. وقتی اسیر شد عالمن آمدن اطاعت میکنه. ان النفس الاماره بسوء بعد از تسویل است تورت لكم انفسكم بمانند. مدت ها نفس مسوله کار میکند، زشت را زیبا نشون میده، زیبا را زشت نشون میده تا آدم رو بفریبه. میگه این کار خوبیه. وقتی آدم فریب خود عادت کرد، بعدم که بفهمد کار بدیه، عالما آمدن گناه میکنه. ماشا اصیلی بود. این ثم لآمرنهم که بعدها می آید، این متفرعه بر لأزینن لهم فی الارض. بعد از تزیین نوبت به احتناک می رسد. لأحتنکن ذریته بسوء مبارک اطراف. حالا وقتی احتناک کرد، هنک و تحت هنک در اختیار او شد، از هم سواری گرفت. ثم لآمرنهم، وگرنه اول که آمرنهم نیست، اول ازیننه هست، لأمنینه هم هست. با ایجاد امنیه و آرزوی باطل و تزیین بردن سوار می شود. وقتی سوار شد، حالا سواری می شود. از اون وست هم لآمرنه هم هست. خب، بنابراین این که جهات چهارگانه آمده است، معلوم می شود که جهات طبیعی نیست و فراطبیعی، اقلیمی نیست و اندیشه و فکری. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم. که گفتن من بین ایدی مربوط به امر آخرت است، اونا رو فریب میدن. میگن معاذ الله نیست، یا اگر باشد خدا خبر راه بینه است. خب یه جوری میشود. به من خلفهم هم راجع به آیندگان است، مثل به فرزندان چه کردی، اونها رو با تأمین بکنی و ماننده. و ان ایمانهم ناظر به جهت حسنه است، اونا جهت حسنه فرید میدن یا به ریا آرودشون میکنن و ماننده. و ان شمائلهم آن است که معصیت ها را برای او تزیین میکنن، تقویت میکنن. و لا تجدوا اکثرهم شاکرین. خب، چون انسان هم عقلی دارد به فطرتی که او را به طرف فضیلت دعوت میکنه، شؤون دیگری هم دارد که به طرف رذائل مائل است. این جنگ درونی در نهان انسان برقرار. انسان که بسیط الحقیقه نیست، دارای شؤون فراوان. بعضی از شؤون با شؤون دیگر ناهماهنگ می شود. اون عاقله باید عقل بکند. عقل یعنی اقال کردن و زانوی شطور رو بستن. از روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، عقل را عقل گفتند برای اینکه اون نور الهی، اون نیروی الهی زانوهای ترکش شهوت و غضب را اغال میکنه. این شطر جموع و چموش را با زانو بند اغال میکردن که این تندی نکنه. بیست اینجا اون عقل را عقل گفتند برای اینکه این شهوت و غضب را زانوهاش میبنده، اینا را تعدیل میکنه، نه تعطیل. این میشه اغال. اگر کسی اون عقل را نداشت، این زانوهای ترکش شهوت و غضب به هر طرفی خواستند میروند. این جنگ همیشه هست. نفس قوای دارد، اینا قوای نفس هست. یه بخشش نفس مسوله است، یه بخشش نفس اماره است، یه بخشش نفس ملهمه است، یه بخشش نفس مطمئنه است، یه بخشش نفس لوامه است. همه اینها شئون نفس هست. بعضی از شئون قوی هست، بعضی از شئون ضعیف هست. اینا درگیر هست بالاخره. با جهاد اکبر باید این جنگ را به پیروزی عقل ختم کرد. اینکه شیطان گفت ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، از کجا فهمید؟ آیا این را به اخبار ملائکه فهمید؟ که ممکن یا نه، این را روی مذنه گفت، نه روی جهد. در بخش از آیات قرآن کریم هست که شیطان گمانش این بود و عده‌ای هم برابر با گمان شیطان حرکت کردند و مذنه او را تصدیق کردند. آیه 20 سوره مبارکه سبع این است: ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. شیطان گمانی که درباره این تبهکاران داشت، گمانش رو به صدق رسوند. اول مذنه بود، بعد دیگه حالا به خارج این خبر زنی که داد، این خبر زنی را تصدیق کرد، یعنی جعله صادقا، جعله صدقا، در اثر وسوسه و ماننده. خب یارو مذنه گفت که آیه 20 سوره مبارکه سبع شاهد است. یارو اخباری که از فرشتگان و ماننده اون دریافت کرده اند. ذات اقدس اله در موارد فراوانی از قرآن کریم این معنا را تصدیق کرده است که اکثری مردم به طرف شیطنت حرکت میکنند. در آیه 36 سوره مبارکه زاریات، وقتی از جریان قوم ابراهیم و بخش دیگری که زیر مجموعه رسالت و نبوت ابراهیم خلیل بودن یاد میکند، می‌فرماید به این که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. ما تو اون محدوده فقط یه خانوار مسلمان داشتیم، بقیه مسلم و منقاد و مطیع امر اله نبوده. چون که در سوره مبارکه اعراف هم در همین سوره اعراف به حاسد خدا خواهد آمد، اونم تصدیق کرد ذات اقدس اله که اکثر اونها به طرف فساد حرکت می کنند. آیه 102 سوره مبارکه اعراف این است که ما وجدنا لأکثرهم من عهد فإن وجدنا اکثرهم لفاسقین. اینجا معلوم می شود که اون چه جلوی فسق را می گیرد رعایت عهد است، عهد خدا، عهد انسان با خدا، عهد انسان با خود، عهد انسان با ظاهری. همونطوره که شکر مانع نفوذ شیطنت شیطان است، رعایت عهدم به شرح ایزن فرمود و ما وجدنا اکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. گفت اغوا میکنم، من کارامو میکنم، اما اونا میپذیرن یا نه؟ گمانم اینه که بپذیرن، برای اینکه من پدرشون رو تخلیه کردم، بیرون کردم، اینا که ضعیف کردم. اینه در حد قیاس گفته یا مذنه گفته، نسبت به کار خودش به صورت جذب گفته، لذا با اعداد تأکید بکرده، با لام، با نوع تأکید مانند دار. اما اونا هم میپذیرن یا نه؟ گمانم اینه که بپذیرن. این منافات ندارد که از کار خود با جذب یاد کند و از طبعیت انسان ها با مذنه. مطلب دیگران است که این نقض غرض مخلوق است، نه نقض غرض خالق. اون عبادت هدف مخلوق است، نه هدف خالق. خالق که منزه است. در سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه فرمود که قال موسی لقومه یا قوم ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین. تو مداله همه مردم کافر باشن. خدا چیزی را از دست نمیده، کار خدا تابر نمیدارد. نه جهان را خلق کرد که سودی ببرد و نه جهان را خلق کرد چه جودی بکنه، که حالا اگر این کار نمیکرد و خلق نمیکرد و جود نمیکرد معذره ناقص بود. کار خدا چه غنیه به ذات است تابر نمیدارد. تمام این تاها به مخلوق برمیگرده نه به خالق. چرا جهان خلق شده است؟ برای فرون هدف. چرا انسان خلق شده است؟ برای هدف. چون خدا غنی عن العالمین خود هدف است، نه هدف دار باشد. یعنی چیزی در جهان هستی باشد به نام هدف معاذالله که خداوند عالم را خلق کرده که به اون هدف برسد. این که با توحید سازگار، این که با نامحدود بودن هستی محض حق سازگار. این که انسان نیست که یک کار رو بکند که با اون کار به یک کمالی برسد. هر کسی کاری انجام میدهد برای کمال تا برسیم به کمال نامحدود. حالا خود کمال نامحدود دارد کار میکند، او برای چی کار میکند؟ او چون کمال است کار از او نشأت میگیرد، نه برای چیزی. لذا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود اینکه اقرار و مطالق و امهی یاقوب این تک رو انتون و من تل ارض جمیعا. این خطاب الیوم هم زنده. این تک رو انتون و من تل ارض جمیعا این نبله ها غنی و الایف. او چون غنی به ذات کاری را انجام نمیدهد که با این کار منفعتی را جذب کند یا منقصتی را دفع بکند به ما نمیدهد. و چون حکیم علل اطلاق است، هر کاری که میکند منفعتی بر اون کار مترتب است. کار هدف دارد نه صاحب کار. کمال کار این است که عابد بشود، نه کمال صاحب کار اینی که معبود. که حالا اگر خدا معبود نشد معاذالله نقصی دامنگیر میشود. اینطور نیست. خب فرمود ولا تجد اکثرهم شاکری. ذات اقدس اله حرف شیطان رو به این صورت نعم کرد. حالا شیطان از کجا فهمید این دو راه بود که ذکر شده؟ یکی از سوالات این است که آیا تکامل هست بعد از مرگ یا نه؟ تکامل علمی هست. البته خیلی از چیزهاست که انسان ها بعد از مرگ می فهمند، مثل اینکه تو خواب خیلی از چیزها بر انسان حل می شود. اون علم تحصیلی نیست. انسان بعد از مرد زحمت بکشد یه چیزی رو یاد بگیرد، از اون قبیل نیست. بعد از مرد که پرده ها برداشت می شود خیلی از اسباب را انسان کشف می شود. این تکامل علمی هست. اما تکامل عملی نیست که انسان بعد از مرد کار را انجام بدهد که از راه اون کار به کمال برسد. اگر عمل صالح و طالح بعد از مرد راه داشته باشد، اونجا هم بالاخره باید شریعتی باشد که انسان عمل رو برابر با اون شریعت انجام بدهد. اگر صلاح هست و اگر طلاح برای این که موافق با شریعت هست یا مخالف شریعت، مثلا میشه دنیا دیگه برزخ نیم. طریق جاری آثار دنیایی خود انسان است. که در سوره مبارکه یاسین فرمود نکد و ما قدم و با آثار هم. حالا طریق جاری یکی از اون هاست. هر اثری که از انسان بماند الی یوم القیامه، خواه اون پنج چیز یا شش چیز، خواه خیلی بیش از اینها، به اون میرسد. دیگه سخن از اذا ما تبنا آدم این قطع عمله الا ان ثلاث یا اربع او خمس او ست که در روایات آمده تا ششتانی. اذا ما تبنا آدم این قطع عمله الا ان اثره. هر اثر هر چی خواهد باشه. اون پنج شیشتا به عنوان مثال ذکر شده چون فرد رائج و غارب است. وگرنه برابر سوره مبارکه یاسین فرمود نکتب و ما قدم و آثارهم. هر اثری که حسن باشد از انسان بماند ثواب دارد، سیء باشد از انسان بماند عقاب دارد. وگرنه بعد از مرگ راه عملی نیست که انسان از راه عمل به جای برسد. اثر خود آدم دیگه یقینا باعث کمال میشه، باعث ثواب میشه. هر اثر خیری که از انسان بماند ثوابش به آدم میرسد، نه اینکه انسان بعد از مرگ یک کار عملی داشته باشد. کار علمی چرا؟ کشف علمی چرا؟ کمال علمی چرا؟ اما بعد از مرگ یک کاری بکند که از اون کار ترفیع بندد اینطور نیست. کارهایی که قبلا کرده است پاداش روی که پس از دیگری به اون میرسد. مطلب بعدی آن است که اگر شاکر مسئول از حمله های چهار جانبه شیطان است، باید دید که سرش چیه. سرش اینه که شکر حسن خداست، مثل رعایت عهد حسن خداست، عدل حسن خداست. اگر ذات اقدس ارافمون لا اله الا الله حسنی، حالا اگر کسی وارد دژه مستحکم توحید شد از چهار جهت مسئول است دیگه. اگر گفته شد ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حسنی، این کسی ولی الله بود، ولی علی سلام الله علیه بود، این از چهار جهت مسئول. اومد عکس نقیضش هم این، اگر کسی خدای ناکرده دید از یکی از این جهات آسیب دید، معلوم شد تو قلعه توحید نرفت دیگه، معلوم شد تو قلعه تشیع نرفت دیگه. مثلا چی تو میشد ولایت علی ابن ابی طالب حسنی باشد و شیطان هم توش باشد؟ شیطان که دیگه تو حسن توحید نفوذ ندارد. خب و این که شیطان در برزخ حضور ندارد برای همین جهت است. اگر انسان بعد از موت و هم شیطان باید اونجا حضور داشته باشه، و اگر شیطان دستش اونجا بسته باشه، خب کاری ندارد انسان در اونجا به عمل صالح موفق بشه. به هنر نیست، هیچ عامل فساد نیست، هیچ اغوایی نیست، هیچ ازداری نیست، جاه یه طرف هست، دیگه هنر نیست. پس به این دو جهت معلوم شد که نشعه برزخ دیگه نشعه تکلیف نیست.
الحمدلله رب العالمین.